ایز به این ترتیب میرسیم به نیمه دومی برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم میشنویم و گزارش از انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه نیز هم داریم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید لجاجت طالبان باعث شده که گفتگوهای صلح با پیشرفت همراه نشود. عبدالله در جلسه هیئت اداری شورای عالی مصالحه ملی امروز همچنان گفت که تاکید طالبان بر راه حل نظامی اشتباه است. با افزایش حملات طالبان بر مناطق شمالی افغانستان، تاجکستان از عقب نشینی یک گروه دیگر از سربازان افغان با آن سوی مرز خبر می‌دهد. رسانه‌های دولتی تاجکستان با نقل از مقام‌های مرزی این کشور گزارش دادند که 17 سرباز افغان روز گذشته پس از حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی، نیروهای افغان در ولسوالی کلدار ولایت بلخ عقب نشینی کردند و به تاجکستان پناه بردند. عبدالستار میرزاکوال سرپرست وزارت داخله افغانستان برای ارزیابی وضعیت امنیتی هلمند امروز وارد این ولایت شد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته که میرزاکوال چگونگی عملیات روان در هلمند و برنامه‌های نظامی آینده را ارزیابی کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که بازداشت حدود 10,000 جنگجوی گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه وضعیت ناپایدار را به میان آورده. کنسولگری های امریکا فعالیت هایشان را از اول ماه اگست در روسیه به حالت تعلیق در می آورند. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که روسیه روی کار شهروندان این کشور در کنسولگری های امریکا محدودیت وضع کرد. و شهرهای مسکو و سن پیترزبورگ امروز ریکارد مرگ و میر در نتیجه همگیری ویروس کرونا را ثبت کردند. مسکو میگوید امروز 124 مورد مرگ و میر را در یک شبانه روز گذشته ثبت کرده. در سن پیترزبورگ 110 مورد مرگ و میر ثبت شده.
وزارت دفاع آمریکا میگوید که حملات هوایی بر جنگجویان تحت حمایت ایران در عراق و سوریه از سوی نیروهای آمریکا صورت گرفته است. این حملات دیروز رخ داده است. اینکه با کدام جنگجویان حمله شده در این گزارش به تفصیل می‌شنویم.
وزارت دفاع ایالات متحده گفته که جو بایدن رئیس جمهور آن کشور دستور حمله‌های هوایی بر جنگجویان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه را داده. در خبرنامه این وزارت آمده که حمله‌های دفاعی در پاسخ به حملات تیاره‌های بی‌سرنشین جنگجویان تحت حمایت ایران به مکان‌ها و پایگاه‌های ایالات متحده و کارکنانش در عراق صورت گرفته. پنتاگون گفته که رئیس جمهور بایدن به وضاحت گفته که برای حفظ پرسنل ایالات متحده اقدام خواهد کرد. در خبرنامه دیروز گفته شده که انبارهای سلاح و مراکز عملیاتی در دو منطقه در سوریه و یک منطقه هم در عراق هدف قرار گرفته. بر اساس خبرنامه چند گروه مورد حمایت ایران از جمله گروه های کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا از این مراکز و پایگاه ها استفاده می کردند. گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران با نشر بیانیه گفتند که 4 عضو جناح کتائب سید الشهدا کشته شدند. در بیانیه از اقدام تلافی جویانه هشدار داده شده. حملات هوایی پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات کرد عراق درست پیش گفتند که 4 تیاره بی سرنشین مجهز با مواد منفجره به مکانهایی در نزدیکی شهر اربیل جایی که کنسولگری آمریکا قرار دارد حمله کردند. از تلفات گزارش نشده. کنسولگری آمریکا حمله را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حق حاکمیت عراق خواند. با تازگی نیروهای هشت و شعبی یا بسیج مردمی در نزدیکی بغداد رژه نظامی برگزار کردند که در آن مقامات ارشد از جمله مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق حضور داشتند. گروه هشت و شعبی مخالف حضور آمریکا در عراق است. جنگجویان شیعی مورد حمایت ایران در ائتلاف شبه نظامی هشت و شعبی فعالیت میکنند. هشت و شعبی در اصل در سال 2014 برای مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی معروف به داعش تشکیل شده بود. منتقدان میگویند که شبه نظامیان با متحدانشان در حکومت، پارلمان و همچنان نهادهای امنیتی ساختار موازی قدرت ایجاد کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال که به تعقیب آن پروگرام هفتهواره از میدان ورزش نشر می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو زودی. در این برنامه در مورد برنامه ریزی در روزهای قرنطین برای اطفال در خانه صحبت می کنیم. همکارم فرشته مرسل با داوود ناظم، استاد پوهنتون دعوت و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در این مورد صحبت کرده است که با هم می شنویم.
استاد، در یه آخر مشکلات کرونا باعث شده که مکاتب رخصت شود و شاگردان در خانه های خود قرنطین شوند. در بعضی فامیل ها دیده میشه که زمان قرنطین شروع میشه، فامیل به چکر میرن، اطفال هم با خود میبرن. شما این موضوع رو چی رقم میبینین؟
واقعا در این آخر وقتی که صدای از قرنطین میشه، بعضی خانواده ها فرصت مناسب میبینه و به طرف چکر و سایل و ساتیری میرن که در حقیقت از لحاظ صحی هم خوب نیست و از طرف دیگه وقت اطفال خود هم هدر مصرف میکنه، از خود هم هدر مصرف میکنه. بهتر است که اونمو وقتا یک مکتب خانوادگی را ساخته و با تقسیم اوقات اونمو اعضای خانواده را هر کدامشان مسئولیت بتن، مزامین خاص برشان تعیین بکنه، تدریس بکنن.
بله استاد، تا جایی که ما خبر شدیم شما در خانه خود همین کار را کردین. میشه بر ما قصه کنین که چی رقم توانستین که در خانه خود یک مکتب کوچک جور بکنین؟
ما پارسالم که قرنطین شد هم درسی تفسیر داشتم در خانواده و هم با یک دختر ما که حفظ میکرد 12 پاره را با تفسیر و ترجمه اونا حفظ کردن. امسالم که مجرد قرنطین را شنیدم، برای پسر خود وظیفه سپردم که اونا تقسیم اوقات خود جور بکنن. هر یکی را مسئولیت دادیم که یکی مدیر مکتب، سرمعلم مکتب، استادای مکتب، مشرف عام مکتب تعیین شدن. خانم ما، والده ما، دختر ما و پسر ما، اینا هر کدامشون مسئولیت داده شد برشون که هر یکی به موقت معین مضمون خود تدریس میکنن. وقتی که ما دیگر از وظیفه میرم، از گزارش روز از مدیر مکتب میگیرم و بعد از اون مضامینی که برای ما مربوط است را تدریس میکنم و از اون بعد یک برنامه تفریحی ورزشی داشته میباشیم که در اون تمام اعضای فامیل ورزش میکنیم و بعد از اون سودایی که ضرورت باشه یا کمی قدم زدن با اطفال خود بیرون میریم که اونا احساس ناراحتی هم نکنن، دلتنگ هم نشن، سودا مودا ضرورت باشه او رو هم میگیریم.
بله، شما در خانه خود از مدیر یاد کردین، مدیریت به کی سپردین؟
مدیریت به یوسف جان پسر ما تصمیم کردیم که اونا تقسیم اوقات مکتب خانوادگی را ساختن و مضامین تعیین کردن و مطابق از امو هر کدامش تدریس میکنه برای اطفال و اطفال همسایه ها هم میایه، اونا هم استفاده میکنن.
شما عملی در فامیل خود تدریس کردین به اطفال، اگر راجع به فایدهش بگوین چقدر فایده کرده؟
تدریس خانواده خیلی زیاد تأثیر میکنه بر تدریس بیرون از خانه کده. وقتی که انسان به خانواده خود تدریس میکنه، اونمو احساس، اونمو عاطفه، اونمو محبت پیش خود نهادینه میکنه. این یک احساس رواداری را پیدا میکنه در بین جامعه و مخاطبین هم شاگردا هم میرسه. یک زبان علمی در مشترک در بین اعضای خانواده خلق میشه. طفل کوچکم قسمی از کلمات ازش بشنوی، با یک ادبیات بالا ازش جمله بشنوی که احساس لذت بکنی که تا چه حد سطح علمیشون بالا رفته، سطح سخنرانیشون بالا رفته. الفاظ درست، تلفظ درست کلماتی بسیار مهم است. این همه تأثیراتش است. یک دو کلمه را یاد میگیره، شخصیتشون بالا میره، فکرشون بالا میره، فکرشون وسیع میشه، سطح تحلیلیشون خیلی بالاتر از او طفلای دیگر میباشه که اونا در خانواده خود برنامه تدریسی ندارن. مقایسه میکنه، حتی دو حالت مقایسه میکنه. بعضی وقتا ما میبینیم طفلای کوچک ما یک دو کشور با هم مقایسه میکنه، یا دو زمان یک رئیس جمهور و رئیس جمهور دیگری که در یک کشور تیر شده باشه او را با هم مقایسه میکنه. این بسیار کار بالا هستن، مقایسه و تحلیل. ولی او خانواده که امی برنامه تدریسی و علمی در فامیل خود داشته باشه، از مزایای این خصلت ها، این ممیزات اونا مستفید میشن. و چه خوب که دین مبین اسلام علم را فرض کرده. فرضیت علم این نشان میده که ما باید در خانواده خود برنامه تدریسی را داشته باشیم تا که این فرضیت ادا بکنیم.
در بعضی فامیلا دیده شده زمانی که قرنطین میشن، از یک طرف اطفال را در خانه تدریس برشان نمیکنن، زمینه را برشان برابر نمیکنن، از سوی دیگه امرشان خشونت میکنه، زمانی که اونا شوخی میکنن اونا را میزنن. این موضوع چطور است؟
واقعا در این ایام قرنطین وقتی که اطفال و بزرگا همه ایشان در زیر یک سقف خانوادگی جمع میشن، بلخصوص در بلاکا سر و صدا زیاد میشه، بعضی وقتا خشونت ایجاد میشه. ولی با این نسخه رسول الله صلی الله علیه و سلم که من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کسی که بزرگان خود را احترام و بر خردای خود شفقت نکرد از امت من نیست. ما باید عمل کنیم و از خشونت کار نگیریم. در رابطه بین اطفال و بزرگان در احترام و شفقت زندگی بکنیم. شفقت جذب میشه، احترام بالا میره و برای جذب معلومات و محبت زمینه بیشتر فراهم میشه. در این صورت
اگر این حالت امی قسم دوام بکنه، قرنطینه هم باشه و خانواده هم امرای اطفال خود در خانه تدریس نکنن، این موضوع چقدر به آیندهشان نقص میرسانه؟
واقعا این ضربه بزرگی است از لحاظ علمی فکری که مدت زیاد اینا در خانه بدون تدریس تعلیم باشن، این خیلی ضرر میرسانه. آرزومند هستیم که اول صحت کامل را خدا نمتال نصیب بشریت بگردانه، ثانیاً اگر دوام میکنه باید بزرگان خانواده ها دقیق موضوع تدریس خانوادگی، مکتب خانوادگی را عملی کنه و نگذارن که وقت از پیشون هدر بره. ما بعضی وقتا همی زندگی از یک سالگی تا به 20 سالگی را به یک بازی کرکت 20 ساله تشبیه میکنم که در هر اور اینا غفلت بکنن، پسان بازی سرش سخت میشه و دستاوردش کم میباشه. زندگی تا عمر 20 ساله هم اینمی قسم است که در هر سال عمر بزرگان و خردان غفلت بکنن، بعدن سرشون زندگی سخت میشه و در این دنیای پر از علم اینا غافل میمانه، بی علم میمانه، بی تربیه میمانه به اصطلاح، و سطح فرهنگی و علمی جامعه پایین میایه. آرزومند هستیم که دوستا به این موضوعات متوجه باشن و استفاده بکنن، حق اطفال خود در پهلوی دیگه حقوق ادا کنن.
تشکر استاد، شما زنده باشین.
کامیاب باشین، موفق باشین.
داود ناظم استاد پوهنتون دعوت و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان بود که در مورد برنامه های درسی در روزهای قرنطین برای کودکان در خانه صحبت می کرد. برنامه این هفته هم در همین جا به پایان می رسد. شب و روز خوش داشته باشید.
از میدان ورزش. Over extra cover. در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست بوده و از گزند روزگار در امان باشید. در برنامه کنونی نیز همانند برنامه های گذشته مطالب مختلف تازه ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را برایتان داریم. یونس پوپازه سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با دستاورد ورزشکاران افغان و تشویق آنان از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان برایتان میگوید.
برای جناب رئیس جمهور پیشنهاد تشویق مادی نیز شده و امیدوار هستیم که از طرف از اونها منظور شود و ورزشکاران نه تنها تشویق معنوی بلکه تشویق مادی نیز داشته باشند.
وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
فرسنده مرا به ورزش آوردم چون زمانی که من ورزش مشغول کردم علاقمندانی بودم که تا تناسب خوب بشوم.
فرید اوتکس خانگوی کرکت بورد افغانستان در رابطه با راه اندازی برنامه های آگاهی دهی در مورد فعالیت های ورزش کرکت با ژورنالیستان در ولایات مختلف میگوید.
هرچند به این صورت در ولایات مختلف افغانستان برنامه آگاهی برای ژورنالیستان عزیز انجام داد. قابل یادآوری است که برنامه ها تا حال نتایج خیلی خوب دادند.
با عرض سلام مجدد، در نخست توجه کنید با چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
کرکت بورد افغانستان میگوید که دیدارهای پربار با مقامهای کرکت بورد امارات متحده عربی برای مسابقات آینده خود داشته است. فرید هوتک خانگوی کرکت بورد برای رادیو آزادی گفت که حامد شنبار رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان در جریان یک سفر رسمی به دبی با مقامهای مربوط آن کشور دیدار و در مورد آمادگی برای بازیهای آینده و ویزه بازیکنان گفتگو کرده است. آقای هوتک گفت که تیم ملی کرکت افغانستان در چند ماه آینده چندین مسابقه بین المللی برگزار خواهد کرد. یکی از آنها اولین تست در برابر استرالیا خواهد بود. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، دیدار برابر استرالیا در ماه نوامبر سال جاری میلادی برگزار می شود. کمیته ملی المپیک افغانستان می گوید 5 ورزشکار از 4 رشته مختلف ورزشی به نمایندگی از افغانستان در مسابقات المپیک سال 2021 ژاپن به زودی به این کشور سفر خواهند کرد. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک برای رادیو آزادی گفت این 5 ورزشکار از رشته های شنا، نشانه زنی، اتلتیک و تکواندو به این مسابقات اشتراک می کنند. به گفته آقای قاری‌زاده این مسابقات در 23 جولای سال روان میلادی آغاز و تا 8 اگست ادامه خواهد داشت. در ادامه رقابت های جام ملت های اروپا تیم های جمهوری چک و بلژیم به دور 1/4 نهایی راه یافتند. در دو بازی دیشب نخست جمهوری چک توانست 2-0 در برابر هالند به پیروزی برسد. در بازی دومی بلژیم هم با نتیجه 1-0 پرتغال را شکست داد. در ادامه این رقابت ها امشب دو بازی برگزار خواهد شد. ساعت 6 به وقت اروپای مرکزی، 8:30 به وقت افغانستان، اسپانیا در برابر کروشیا به میدان می رود. بازی بعدی میان فرانسه و سوئیس ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز می شود. تا کنون تیم های دنمارک، ایتالیا، جمهوری چک و بلژیم به دور 1/4 نهایی راه یافتند.
همان گونه که در جریان است، در هفته گذشته تکواندوکاران افغان از رقابت های قهرمانی آسیا با دست پر به افغانستان برگشتند. من در رابطه با این دستاورد و تشویق ورزشکاران از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان نظر یونس پوپازای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان را پرسیدم.
در قدم اول خوب به تمام ملت افغانستان قهرمانی محسن رضایی را در آسیا تبریک میگم. مدال طلا را بر افغانستان آورد و قهرمان آسیا است در وزن خود و تمام ورزشکارهای دیگه که مدالای برنز و سلور به افغانستان آوردن. یکی از بزرگترین افتخارات بر افغانستان با می وضعیت جنگ، با می وضعیت ناامنی و همچنان مشکلات اقتصادی، مشکلات که فعلا خصوصا دامنگیر کل جهان است بخصوص افغانستان، ویروس کرونا، ورزشکارهای ما تانست که بر افغانستان کسب افتخار کنه و مدال بیاره. واقعا دستاوردشان قابل قدر است و امیدوار هستم که در بازی المپیک نیز خوب درخشان و بر افغانستان کسب افتخار کنه.
هفته گذشته اینا برگشتن، چی استقبال از اینا صورت گرفت؟ چی برنامه برشون بود؟
برنامه تشویقی بودند، برنامه
معنوی بودن، اما زیاد هم از خاطر زمین وایرس کرونا نتونستیم برنامه بسیار بزرگی برشان داشته باشیم. اما برای جاد ما رئیس جمهور پیشنهاد داده تشویق مادی نیز شده و امیدوار هستیم که از طرف از اونا منظور شوه و ورزشکارا نه تنها تشویق معنوی بلکه تشویق مادی نیز داشته باشند.
در قسمت دیگه ورزشکارایی که در خارج از کشور هستند به خاطر تشویق و اینکه بتونن مسابقات خوب انجام بدن چی کار از طرف کمیته المپیک صورت گرفته برای اینا؟
کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی سر یک مقرره کار میکنه، سر یک پالیسی و یک مقرره یا طرز عمل کار میکنه که این مشکل در بدایم حل باشه. تمام افتخارات و مدال ها کتگورایز میشه یا کتگوری بندی میشه و به اساس از او برشان تشویق و تقدیر صورت باید بگیره. سرشکار جریان داره، اما در کل برای هر ورزشکار ما که با بانسان کسب کار میکنن المپیک تربیت بدنی و همه ملت مکلف از کنار تشویق تقدیر کنن، به خاطر اینکه به نمایندگی بر از مردم به نمایندگی از کشور میرن. بنابراین تنها المپیک مسئولیت نداره، همه ما مسئولیت داریم، به صفت یک فرد ما مسئولیت داریم اونها رو باید تشویق تقدیر کنیم.
برخی ورزشکارا انتقاد از این دارن که گویا از طرف حکومت و از طرف کمیته المپیک درست حمایت نمیشن، گفتنی شما در این رابطه چی است؟
هر قدر که از ورزشکارا حمایت صورت بگیره بازم کم است. ما متاسفانه مقایسه نمیتونیم کرده که یک ورزشکار باید چقدر ما حمایت و تقدیم و یا کمکشان کنیم. در کل ورزش افغانستان هنوز هم طرف حرفه‌ای شدن نشده مطلق، اما مسیر بسیار خوب را ما طی کردیم و طی میکنیم. ما باور دارم که این امکانات فعلی محدود که دیگه خوبتر میتونه مدیریت شود، تنظیم شود و اولویت دیگه هم باید به ورزشکار داده شود. در المپیک افغانستان ورزشکار در قدم اول است. همی سفرهایی را که هر سفر که ورزشکار در این وضعیت فعلی میره هزینه بالایی را به دسترسشان قرار میگیره. ورزشکارهایی که بیال به ژاپن میره هر کدامش در بهترین جایها برشان زمینه مساعد شده و امیدوار هستم اینا کسب افتخارم کنه. و قبل از بازی المپیک ما اعلان هم میکنیم که اگر کسی اینی مدال میاره، اینی امتیازات و اینی حقوق و اینی تشویق تقدیر از اونا صورت خواهد گرفت. ما هم طرز عمل ما من بعد به این شکل خواهد، کسی که به یک رویداد بین‌المللی میره قبل از اینکه بره اعلان میشه که اگر ورزشکارای ما کسی طلا را بیاره چی امتیازات برشان داده میشه، سلور بیاره کدام کتگوری است و برونز. بنابراین باید بسترین فرصتی تعریف شد و همه ورزشکارا به اساس زمو تشویق تقدیر صورت بگیره باشه.
و حال وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتون میگوید.
اسم وایس است، تخلص نوری، در بخش پرورش اندام بادی بلدنگ. از ما حدود 4 سال میشه تقریبا 2016 مرا به ورزش آوردم. چند زمانی که من ورزش را شروع کردم علاقه من دمی بودم که تا یک تناسب خوب بسازم، صحتمند و سرحال باشم و بالاخره شروع تمریناتم بود که سالسا تشویق به خاطر مسابقات شد. بود تمرینات من یک کلاب ما بود در کرویان کونه و ایساد دلی طرف توزار قلعه زمان خان بود با نام کلخ زاید کامبه سرور این از همیجه کردیم که بالاخره تا ایساد سبا کلخ های دوله و همچنان مسابقات داخلی بیرونی ما حدود هفت مسابقه کردیم که دو مسابقات و شامل مسابقات خارجی است، مسابقات جنوب آسیا شهر نیپال است که یکی بخش وزن 60 کیلوگرم است و یکی هم بخش جونیر برای زیر 20 سال. چون ما اولی مسابقاتم بود که مسابقات خارجی کردم و با همون مشکلات روبرو هم بودم و پیش از مسابقام که یک مشکل با من پیش توانستم خدا را ازار برسو کد که در مقابل چندین ورزشکار و مقابلش کشور در مسابقات جنو باشه در دو بخش مقام چهارو میده گره. در اول آخر تشویق و از طرف فامیل و از طرف مردم خوب نباشیدم. زمان کمی مایده مایده پیش درختم و مسابقات اولم شد دومم شد طبعا تشویق و فامیل هم پیشتر شد و ناصر مهرگان و میز نصرات الله انصاری که در این برنامه و تمرین ها و آمادگی ها بالای ما زحمت زیاد کشید برنامه ریزی کرد تشویق کرد تو بالاخره ما توانستم مسابقات سنی مسابقات ملی همچنان مسابقات بیرونی داد انشاءالله در سعادل خوب داشته باشیم. ورزش خود هر دقیقه و هر ساعتش یک خاطره است، به خاطر که ورزش سر کار ما همه چیز است. خاطره تلخی که از ما سال 2019 آمادگی و خاطر مسابقات در لیوپیت هندوستان داشته مسابقات رفعی بود که من سپانسر شده با اون مسابقات مواده و تلویستان جریان آوادگیم بود. متاسفانه که من در عملیات اپندیکس تیر کردم و بعدش دوباره 15-20 روزش رو کردم با وردشم باید در اون جای عملیاتم پارا شد و بعد از اینکه دامه دادم متاسفانه شیره ویروس کرونا شد که مسابقات مون نگه تلخترین خاطره منی بود چون مصرف مرسی در اون دامادگی ما من متاسفانه نشد. فعلا چون مسئولیت ما زیادتر مسئولیت این بخش کلاب است که برنامه های آنلاین است که با شاگرده ولایت ها و بازه بیرون از کشور هم برنامه های آنلاین شما تنظیم میکنم. پیام هم به هم وطن ها جوان ها میست که از مواد مخدر از کارهای بد جلوگیری بکنن بیاین رو به ورزش بیارن چون ورزش زامن صحت و سلامتی است. طبعا همین ورزش است که بیرق کشور ما شما را به جهان نشان میده و همگی اصلاح میشه که افغانستان هم همچه برمانایی داره.
آخرین کرکت بورد افغانستان برنامه های آگاهی دهی در مورد چگونگی فعالیت های کرکت را به ژورنالیستان در ولایت مختلف را اندازی کرده است. در این بخش برنامه فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در رابطه بر راه اندازی این برنامه به ژورنالیستان برایتان بیشتر میگوید.
بورد افغانستان از شنبه به این سو در ولایت مختلف افغانستان برنامه آگاهی برای ژورنالیستان عزیز انجام داد. آگاهی از این برنامه ها تا حال نتایج خیلی خوب داده در عرصه معلومات و بخش تکنیکی بتت و ژورنالیستان و همین قسم ما در اواخر برنامه را در ولایت پروان انجام داریم که در این برنامه یا در ورکشاپ از ولایت های تمشیر، کاپیسا و پروان ژورنالیست ها اشتراک کرده بودند که ده ها ژورنالیست بود. ما در این برنامه در عرصه های مختلف در ژورنالیست ها معلومات دادیم، ترنینگ دادیم تا ژورنالیست های ما با کرکت آگاهی کامل پیدا کنند و همچنان از لحاظ تکنیکی هم معلومات بیشتر به دست بیارند و از لحاظ سیستم اداری برنامه ها، پلان ها، دستاوردها، گزارش های کرکت، معلومات کرکت و همچنان از لحاظ تکنیکی هم برایشان معلومات شریک کردیم. یک پروفیچی وظیفه داره در جریان مسابقه چیکاران انجام میده و همین چیزا بخاطر بیشتر میدانم که یک امپایر یا داور چی وظایف داره در جریان مسابقه و چیکارها را انجام میده و چی اصول مقررات دارد. همین قسم بازم یادآور میشوم که در بخش کمنتری و تفسیر ما برای ژورنالیستان معلومات دادیم در عرصه ساخت خبرهای کرکت هم برایشان معلومات خود را شریک کردیم و همچنان مطالب بسیار میدارم که در مورد مسابقات ملی و داخلی افغانستان و در بخش انکشافی کرکت با ژورنالیست های محترم معلومات خود را شریک ساختیم. در ساخت برنامه ها با آنها معلومات را شریک ساختیم و وقتی که ژورنالیست ها یک برنامه را کاور میکنه میخواد که در برنامه اشتراک کنه پوشش خبری باشه که چی داخل کشور باشه و چی در خارج از کشور باشه. بطور مثال مثلا یک ژورنالیست چیخته بدانه که در جام جهانی اشتراک کنه و به او پوشش خبری بده کدام راههای است که باید یک ژورنالیست انجام بده. تمام این موارد بود که ما با ژورنالیست های محترم شریک کردیم که بعد باعث پسندی از ما شد و همیشان با تکل بود افغانستان وعده همکاری های همه جانبی خود را کرکت بورد افغانستان در ولایت های دیگه افغانستان نیز همین دو برنامه را پلان کرده و در پلان دارد. وضعیت ویروس کرونا که بخیر در افغانستان نرمال شود ما انشاءالله به ولایت های دیگه افغانستان سفر خواهیم داشت و از طرف رهبری کرکت بورد افغانستان تاکید می شود که برنامه باید در ولایت های مختلف افغانستان انجام شود تا آگاهی ژورنالیست های محترم بیشتر باشد و با رفتار در جریان مسابقات یا برنامه های خود با مشکل دچار نشود.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.